آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
همراهان عزیز آوای تیوال سلام، گپ و گفت رو میشنوید، نمایش گالیله و خانم نازنین زهرا رفیعی.
سلام به تیوالیا.
مرسی خانم رفیعی عزیز. به عنوان سوال ابتدایی بفرمایید که شکل گیری این نمایش چگونه بوده پس از اینکه در 19 جشنواره تئاتر دانشجویی هم نمایشتون خوب دیده شد و تقدیر هم شد ازش.
شکل گیریش که این پروژه پایان نامه کارشناسی من بود. من بعد از اینکه یه سالی رو متنای مختلف کار کردم یاد گالیله افتادم که چند سال پیش خونده بودمش، دوباره خوندمش، رغبت ایجاد شد برام، رفتم سراغش و تصمیم گرفتم که کار بکنم. بعد زمان بندیش هم یه جوری پیش بردم که دفاع پایان نامه همزمان با جشنواره بشه که خدا رو شکرم رسیدیم و توی جشنواره هم خیلی استقبال خوب بود و ما تندیس اصلی رو گرفتیم. البته پارسا اینجوری بود که جایزه ها گروهی بودش. بعد دیگه همین دیگه این شکل گیری کارمون بود. بعد از اینم که توی جشنواره خوب کار دیده شد ما معرفی شدیم اینجا برای اجرامون، که البته همیشه اینجوریه که البته همیشه نمیدونم ولی واسه ما اینجوری بود که ما به عنوان تنها گروهی که تندیس گرفته بودن و معرفی شدیم به تالار مولوی خیلی با موانع روبرو بودیم برای اینکه اینجا بتونیم اجرامون بگیریم و در نهایت هم تو همچین تایم بدی و فقط 2 هفته به همون اجرا دادن. ولی خب ما بعد از پروسه جشنواره هم خب خیلی تمرین کردیم و کارمون هم یه سری تغییرات دادیم برای اینکه بتونیم بهترش بکنیم و الان هم اینجاییم. ولی خدا رو شکر با این که تایم اجرامون خیلی بده ولی به نسبت استقبالمون خیلی خوب بوده.
توضیح بدم این صداهایی که زیر صدای خانم رفیعی میشنوید جمع کردن دکور همین نمایش هست. بپردازیم به سوال بعدی. خانم رفیعی عزیز، شاید اولین سوالی که به ذهن تماشاگر متبادر بشه زمانی که این نمایش رو داره میبینه این هست که چرا اکثر بازیگرها خانم هستن و در این نمایش تقریبا 7 پرسوناژ هستن و هر 7 هم نقش گالیله رو بازی میکنن.
در مورد که خانم هستن یه چیزی وجود داره که خب برای من جنسیت مهم نبود، یعنی مهم نبودش که مثلا یه خانم یا یه آقا بخواد گالیله رو کار بکنه یا نه، اصلا جنسیت مهم نبود و من بر اساس توانایی های بازیگرا و اینکه دستم چقدر باز بود تو انتخاب بازیگر این کار رو کردم که خب 6 تاشون دخترن یه دونشون پسر. ولی مهمترین دلیل اینه که خب جنسیت اصلا تو کار ما مطرح نیست و ما از همون اول هم این قرارداد رو با تماشاگر میذاریم که جنسیت اصلا مهم نیست، یعنی چه در مورد نقش گاله چه در مورد نقشه دیگه. در مورد اینکه نقشه هم میچرخه، خب این یه ایدهیه که در راستای مثلا ایده های اجرایی ماست و برداشتی که ما از شخصیت خود گالیله داشتیم، اینکه خب تو کار تماشاگر گالیله میشه، خود من یه بار گالیله میشم، اینکه این گالیله میچرخه. خیلی میشه تفسیرش کرد یا تحلیلش کرد ولی خب این در راستای ایده های ما در مورد این شخصیت بود.
از این دست تعابیر در نمایش شما زیاده، دوار بودن پرسوناژ ها و اینکه در نمایش شما یک عنصری وجود داره به عنوان دیوار چهارم، تماشاگر خیلی حضور داره در این نمایش، تماشاگر همراه هست با نمایش، حتی از فرمایش خودتون و خود نمایش بخوایم وام بگیریم یه جایی از تماشاگرها به عنوان کاراکتر گالیله استفاده میکنید. اینها چقدرش در پروسه تمرین بود و میخوام بدونم در همون جشنواره دانشجویی که کار دیده شد و جایزه هم گرفت هم به همین شکل اجرا رو داشتین، یعنی این در حقیقت ارتباط با تماشاگر اونجا هم وجود داشت؟
این که آره توی جشنواره اون صحنه که من گالیله میشم یا اون صحنه که تماشاگر گالیله میشه این وجود داشتش، ولی یه ایرادی که اتفاقا توی اجرای جشنواره ما وجود داشت این بودش که این مشارکت تماشاگر اتفاقا خیلی بیشترش بکنید و ما سعی کردیم توی این پروسه جشنواره تا اجرامون خیلی نقاط تاکید بیشتری بذاریم روی این قضیه. ولی یه چیزی که وجود داره این ماجرا به اینجا برمیگرده که من چون احساس میکنم که متن گالیله و موضوعاتی که داره مطرح میکنه به شدت معاصر و بروز هست، احساس میکردم که این روند مشارکت تماشاگر باید اتفاق بیفته به خاطر اینکه موضوعاتی که تو گالیله مطرح میشه خیلی به سیاست ما و به اجتماع ما خیلی نزدیکه، در راستای این تحلیل‌ها و این ایده‌ها بود که ما خیلی دوست داشتیم این مشارکت شکل بگیره. و خب اگه شما میگید که این همراهی خیلی وجود داره، که خب برام خیلی خوشحال کننده است، ولی واقعا این یکی از ایده‌های اصلی ما بود.
و در همین راستا هم هست که خیلی از ابزار این بروز بودنه در نمایش شما دیده میشه، مثل تلفن همراه، مثل دوربینی که یک دوربین دیجیتال هست و کالیله ازش استفاده میکنه. از این مباحث بسیار زیاد هست در این نمایش. این هم در همون راستای تفکر شما بود.
ببینید میتونه در اون راستا باشه، ولی یه چیزی که الان متاسفانه خیلی موج شده اینه که مثلا آدما میان مثلا تو تئاتر ما خیلی میبینیم که مثلا چه میدونم موبایل یا ابزار تکنولوژی استفاده میشه، این بعضی وقتا خیلی شبیه ادا میشه، ولی ما واقعا سعی کردیم که این ادا رو نداشته باشیم، برای اینکه لزومی نداره حالا تو حتما ابزار تکنولوژیک تو کارت داشته باشی برای اینکه بگی کار من خیلی بروز و معاصره. ما خیلی سعی کردیم اتفاقا از این فرار بکنیم. اون دوربین گوپرو که ما داریم خب به مثابه اون دوربین و تلسکوپی که توی متن وجود داره و ما اونو جایگزینش کردیم و دقیقاً ما همون کاریو داریم میکنیم که داره تکست به ما داره میگه، یعنی ما چیزی فراتر از اون انجام نمیدیم. یه توی یه صحنه هم که مثلا گوشی وجود داره، خب ما خیلی سعی کردیم که فکر کنیم که خب چی کار میتونیم بکنیم، مثلا به این فکر کنیم که خب اون صداها از تو اتاق فرمان پخش بشه، ولی دیدیم وقتی همه چی حتی موزیکی که داره زده میشه از تو خود صحنه، به این نتیجه رسیدیم که خب بهتره که اون اتفاق مثلا موبایل و صدا و اینا بهتر همون تو صحنه باشه. بنابراین ما به اجبار این کارو کردیم و من اتفاقا خودم چون این قضیه خیلی ادا شده هی ازش فرار می‌کردم، ولی خب یه چیزی که وجود داره اینه که ما غیر از حالا این ابزار تکنولوژیک سعی هم میکردیم مثلا تو زبان نمایشنامه، تو زبان اجرامون خیلی محاوره تر و راحت تر باشیم، البته با اینکه ما یه مرزی رو خیلی سعی میکردیم حفظ بکنیم که خیلی مرز خطرناکی بود، اینکه هم زبان نمایشنامه، زبان برش و زبان ترجمه آقای صمدیان حفظ بشه و از یه طرف هم زبانی باشه که یه ذره محاوره تر و راحت تر باشه و تماشاگر رو پس نزنه. همه اینا خب در راستای ایده هایی بودش که ما دوست داشتیم که اون تماشاگر رو سهیم بکنیم. و میگم در مورد ابزار تکنولوژیک خیلی سعی کردیم که اتفاقا ازش فرار بکنیم، به خاطر که احساس میکنم خیلی موج شده و ادا شده.
خانم رفیعی عزیز، در حین اجرا خیلی شبیه به نمایش های ایرانی این کار بسته شده در شکل میزانسن الان عرض میکنم خدمتون، یعنی خیلی حالا با اون مبحث از حرفم الان اشاره خواهم کرد، این که در چینش بازیگران میبینیم که هر پرسوناژی چند تا نقش رو بازی میکنه، همون کنار صحنه حضور داره و به فراخور متن پرسوناژهای تغییر میکنن، همونجا لباس میپوشن، همونجا تغییر به اصطلاح دکوراسیون میدن و همونجا دوباره لایو تماشاگر هم در جریان تمام این مباحث قرار میگیره. این توی ذهنتون وامدار از همون نمایش ایرانی بود یا در میزانسن هاتون این رو شکل دادین؟ و در وهله دوم اجرای شما خیلی نزدیک هست به حال اینکه کارگردان اثر که شما باشین، بین تماشاگران نشسته و جایی با اتاق فرمان صحبت میکنه، با تماشاگران صحبت میکنه، با گروه صحبت میکنه، خیلی یک شبیه یک اجرای صمیمی تری است از یک اجرای کلاسیک. در این موارد هم میخوام برای تماشاگر توضیح بفرمایید.
این که میگی در مورد مدل اجراهای نمایش ایرانی خب خیلی خوشحال کننده است، ولی یه چیزی که وجود داره اینه که من واقعا تخصصی تو این زمینه ندارم، این مثلا در مورد نمایش ایرانی اونقدی تخصص و علم ندارم که مثلا راجبش بخوام صحبت بکنم، ولی چرا به تکنیک های نمایش ایرانی هم خب آره خیلی نزدیکه. مثلا ما تو نمایش ایرانی داریم که همه تعویض نقشا، صحنه و همه اتفاقا جلوی تماشاگر اتفاق میفته، چیزی که ما تو کار خودمون هم وجود داریم، ولی خب این ماجرا خب یه ذره شبیه تکنیک های فاصله گذاری برشت هم هست دیگه. ولی خب دلیل اصلیش این بودش که خب من کلن اولش که خواستم استایل کارو بچینم توی ذهنم و طراحی بکنم، این جزء مسئله اولیه‌ای بود که برای خودم پیش بینی کردم و قطعی کردم. این که مثلا من میدونستم از همون اول که ما ورود و خروج به پشت صحنه نداریم، یه مثلا میدونستم که به خاطر تعدد نقشه و شخصیت هایی که تو گالیله وجود داره، مثلا شاید بالاخره 30 تا کاراکتر وجود داشته باشه تو نمایشنامه، من خب میدونستم که 30 تا بازیگر نخواهم داشت، حتما دوست داشتم که یه جوری این دراماتورژی صورت بگیره که مثلا تعویض نقشه هم با یه منطق خاصی شکل بگیره، مثلا تو صحنه 10 بازیگری داره نقش گایلر رو بازی میکنه که انتهای همون صحنه میشه ویرجینیا و اون صحنه صحنه‌ای که نامزدشون رو ترک میکنه. همه اینا با این منطق چیده شده، ولی دارم میگم اینا جز چیزایی که جز استایل کار بود و از همون اول بسته شده بود تو ذهن من و من میدونستم که همچین کاری و همچین مدل متن اینجوری بهتره که پیش ببرم. ولی خب شما میگی داره شبیه نمایشای ایرانی هم هست، خیلی خوشحال کننده است برام که اینو
میگم. اون بودی که شبیه تقریبا تماشاگر حس بکنه شاید داره یک تمرین در حقیقت کلاسیک رو تماشا میکنه، اون هم تو پس ذهن شما بوده؟
اصلا ما قرار بود کارمون، یعنی ما یکی از ایده های اصلی کارمون که تو اولش هم مشخصه و موقع ورود تماشاگر وقتی همه خیلی راحتن، ما کارمون بیشتر شبیه یه تمرین اجراست و حتی حضور من توی تماشاگر هم همچین چیز رو میرسونه و خب به قول شما این خیلی شبیه حالا نمایشه ایرانی هست و شاید یه مدلی از اون تکنیکای فاصله گذاری برشتیه.
تلفیقی از این دوست. ممنونم خانم رفیعی عزیز که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و با تماشاگرانتون و همراهان تیوال گفتگو کردید. اگر کلام پایانی یا حرف ناگفته‌ای هست، تریبون تیوال میزبان شماست.
مرسی از تیوال به خاطر حمایتتون. من فقط میخواستم بگم که امیدوارم که روی سخنم در واقع با متولیای جریان تئاتر دانشگاهیه، من اینو تو مصاحبه های دیگه هم گفتم، امیدوارم که من امسال به عنوان برگزیده جشنواره تئاتر دانشجویی من و گروه هم برای اینکه به اجرا برسیم خیلی سختی کشتیم، در حالی که ما معرفی مستقیم شدیم به اینجا و همچین تایم بعدی همزمان با جشنواره فیلم فجر دقیقا بعد اختتامیه جشنواره تئاتر فجر و خلاصه خیلی چیزای دیگه. امیدوارم که متولیای ام برای اینکه جریان تئاتر دانشگاهی جریان با تراوتی باشه، امیدوارم که یه ذره با هم هماهنگ باشن، امیدوارم مدیرا با هم هماهنگ باشن. وقتی آدم میره سراغ یه مدیری یه حرفی رو تایید میکنه اون مدیر، وقتی میری سراغ مدیر بعدی اون نزنه زیر حرف مدیر قبلی، این خیلی اتفاق بدیه. ما اینو توی سیاستمون تو همه جامون وجود داره این ماجرا، تو اجتماعمون تو سیاستمون، چیزی که اصلا توی نمایش ما هم وجود داره و ما داریم روش تاکید میکنیم، ولی امیدوارم تو سیاست گذاری فرهنگی ما این یه ذره کمتر باشه، چون خیلی قضیه آزاردهنده و امیدوارم این اتفاقی که امسال برای گروه ما افتاد هیچ سالی واسه هیچ گروه دیگه ای نیفته، چون واقعا به تراوت کار و به کیفیت کار خیلی ضربه میزنه. متشکرم.
سپاسگزارم از شما همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا وای تیوالی دیگر، بدرود.